چه میشد اگر بهتون میگفتم درست تو همین لحظه‌ای که ما داریم صحبت میکنیم یه نفر 5,000 دلار پول دیجیتال گرفته تا لوگوی یه پلتفرم کریپتویی رو روی پیشونیش تتو کنه؟
آره، و تازه این فقط یه طرف ماجراست.
دقیقاً، و دقیقاً تو همون زمان یکی از منزوی ترین و محافظه‌کارترین شرکت‌های تاریخ بازی‌های ویدئویی تصمیم گرفته کل میراث 30 سالش رو دور بریزه.
واقعا دیوانه کننده است.
خب به سرشنبه 4 آگوست 2026 خوش اومدید. امروز روزیه که بزرگترین دیوارهای دنیای تکنولوژی و سرگرمی دارن فرو می‌ریزن. ما تو این بررسی عمیق قرار یه سری از اخبار و منابع دیشب رو زیر رو کنیم.
ولی خب مأموریتمون فقط خوندن تیتران نیست.
نه اصلا. ما می‌خوایم اون نقطه اتصال پنهان رو پیدا کنیم. اینکه چرا ناگمان همه غول‌های این صنعت دارن قوانین خودشون رو میشکنن و اینکه این تغییر مسیر چطور قرار آینده پولی که خرج میکنید و دستگاهی که میخرید رو عوض کنه.
دقیقاً، وقتی به منابع امروزمون نگاه میکنیم دیگه بحث سر چند تا خبر پراکنده نیست. ما داریم به یه زلزله سراسری نگاه میکنیم.
یه زلزله واقعی.
آره، از شرکتی مثل گیم فریک که بعد از دهها ساختن پوکمون یهو وارد یه مسیر کاملا تاریک و جدید میشه تا پلتفرم‌های غیرمتمرکزی که مفهوم خدمات رو تو اینترنت کلن باز تعریف کردن.
یعنی یه تغییر پارادایم بزرگ.
درسته. ما شاهد لحظه‌ای هستیم که شرکت‌ها فهمیدن اون حاشیه امن قدیمی دیگه کار نمی‌کنه. برای زنده موندن باید دیوارهای خودساخته‌شون رو خراب کنن.
بسیار خوب. اجازه بدید این موضوع رو باز کنیم. بیایید بحث رو با همون گیم فریک شروع کنیم. شرکتی که اسمش با پوکمون گره خورده، دیشب بالاخره بعد از سالها یه بازی کاملا جدید معرفی کرد. اسمش هست Beasts of Reincarnation. فضاسازیش خیلی عجیبه.
خیلی متفاوت از چیزیه که ازشون انتظار داشتیم.
واقعا ما تو یه ژاپن پس آخرالزمانی هستیم. سال 4026 میلادی. یعنی 2000 سال بعد از فروپاشی تمدن. شما نقش شخصیتی به اسم اما رو بازی می کنید.
که یه سیلر ترد شده است.
آره، یه سیلر که میتونه یه آلودگی خاص رو کنترل کنه و یه سگ مکانیکی ارگانیک به اسم کو داره. شما با این سگ نانوتکنولوژی باید موجودات افسانه‌ای به اسم نوشی رو شکار کنید.
فضاش به شدت تاریکه.
میدونی این اتفاق برای من مثل اینه که یه قناد مشهور که 30 سال فقط کیکای شیرین و رنگارنگ میپخته
یهو یه رستوران استیکو کباب تأسیس کنه.
دقیقاً، یهو بره سراغ تانک‌های زرهی سایبرپانک. تغییر تا این حد رادیکاله. اما سوال من اینجاست، آیا اونا واقعا دانش فنی ساخت چنین چیزی رو دارن؟
خب راستش این همون نقطه ایه که خیلی ها نگرانش بودن.
آره، چون تو منابع اومده که سیستم مبارزه بازی ترکیبی از همزمان و نوبتیه. آیا این فقط یه کلاژ شلوغ و گیج کننده نمیشه؟
چیزی که اینجا واقعا جذابه اینه که چطور اونا این مشکل رو حل کردن. ببین شما درست میگی، ساختن یه سیستم هیبریدی معمولا به یه فاجعه ختم میشه.
خیلی وقتا بازی کلا ریتمش رو از دست میده.
دقیقاً. اما مکانیزمی که گیم فریک طراحی کرده خیلی هوشمندانه است. وقتی شما در حال گشت و گذار هستید و با دشمنهای عادی روبرو میشید، بازی کاملا اکشن و همزمانه.
یعنی ریل تایم.
آره، میتونی شمشیر بزنی، جا خالی بدی، همزمان به اون سگ نانوتکنولوژی دستور حمله بدی. این باعث میشه سرعت بازی حفظ بشه و احساس نکنی هر دو قدم باید وایسی.
پس ریتم تندش حفظ میشه.
اما مکانیزم بازی وقتی به باس فایت ها همون نوشی ها میرسی کلن عوض میشه. اونجا زمان متوقف میشه و بازی به یه سیستم نوبتی عمیق تغییر فاز میده.
جالبه. چرا این کارو کردن؟
چون تو باس فایت ها شما دیگه نیازی به سرعت نداری. اونجا به استراتژی و زمانبندی دقیق منابع نیاز داری.
آها، پس این تضاد هم بازیکنهای مدرن اکشن پسند رو راضی میکنه و هم اون امضای کلاسیک گیم فریک رو تو خودش داره.
درسته، یه پل زدن بین قدیم و جدیده.
و از نظر بصری هم ظاهراً مسیر کاملا متفاوتی رفتن. منبعم از سایت پولیگان که اتفاقاً به بازی نمره 8.5 داده، به طراحی هنری پابلو اوچیدا اشاره میکنه.
که کارش فوق‌العاده است.
آره، اون سبک اوکیو ارو با سایبرپانک ترکیب کرده. برای شما شنونده ها که میخواید این فضا رو تصور کنید، اوکیو همون نقاشی های کلاسیک ژاپنی روی چوبه، مثل اون نقاشی معروف موج بزرگ کاناگاوا.
آره، حالا تصور کنید اون موج‌ها و معابد سنتی رو بیارید توی دنیای دیگه.
دقیقاً. اونا رو با کابل‌های نوری، لامپ‌های نئون و هولوگرام‌های خراب ترکیب کنید. یه تضاد بصری بی‌نظیر. اما خب پولیگان به افتفریم تو محیط‌های شلوغ هم اشاره کرده.
که البته برای شرکتی که تازه داره این سبک رو امتحان میکنه خیلی عجیب نیست.
درسته، ولی با این اوصاف وقتی تیم تحلیلی تکین پیشبینی میکنه که این بازی فقط 2 تا 3 میلیون نسخه میفروشه، آیا این برای شرکتی که بازیهاش 10 ها میلیون نسخه میفروشن یه شکست به حساب نمیاد؟
نه، اصلا اینطور نیست و اینجا باید مکانیزم توسعه یه IP رو درک کنیم. وقتی ما میگیم پیشبینی 2 تا 3 میلیون فروشی موفقیته، دلیلش اینه که گیم فریک با این بازی دنبال رکورد شکنی مالی نبوده.
پس دنبال چی بودن؟
اونا دارن یه فونداسیون میسازن. 10 ها کار روی موتور بازیسازی پوکمون اونا رو توی چارچوب به شدت محدود گیر انداخته بود. آرکیس اف رینکارنیشن تو واقعیت یه آزمایشگاه بزرگه براشون.
یعنی یه جور زمین تمرین.
آره، اونا باید یاد میگرفتن چطور یه محیط 3D مدرن بسازن، چطور مبارزات اکشن طراحی کنن و یه داستان کاملا تاریک بنویسن. این 2 میلیون نسخه فروش هزینه تحقیق و توسعهشون رو برمیگردونه.
که خیلی هم منطقیه.
و بهشون ثابت میکنه که گیم فریک میتونه زنده بمونه حتی اگه روزی پوکمون دیگه جواب نده.
جالبه، پس این شکستن دیوارها در واقع یه مکانیزم دفاعی برای بقا محسوب میشه.
دقیقا همینه.
و این ما رو به بمب خبری بعدی میرسونه. اسکوئر اینیکس از قسمت 3 و پایانی بازسازی فاینال فانتزی 7 رو نمایی کرد با اسم فاینال فانتزی 7 ریولیشن که قراره بهار 2027 بیاد
و یه تغییر مسیر خیلی بزرگ تو استراتژیشون داشت.
آره، نکته دیوانه کننده ماجرا تریلر یا تغییرات داستانی نبود. نکته این بود که بازی قراره روز اول همزمان برای پلی‌استیشن 5، ایکس باکس، نینتندو سویچ 2 و PC منتشر بشه.
که یه اتفاق تاریخی برای این سریه.
آره واقعاً، اما صبر کنید، من اینجا یه سوال جدی دارم. آیا اسکوئر اینیکس این کار رو میکنه چون میخواد با کاربرای پلتفرم‌های دیگه مهربان باشه؟ یا اینکه ساختن یه بازی تریپل ای امروز چنان بودجه وحشتناکی میخواد که فروش فقط روی یه کنسول دیگه اصلا جوابگوی هزینه ها نیست؟
شما دقیقاً دست گذاشتید روی نقطه اصلی. ببین، مهربانی تو تجارت اصلاً معنی نداره.
قطعاً نداره.
ما داریم درباره بازی‌های صحبت می‌کنیم که بودجه ساختشون به راحتی از مرز 300 میلیون دلار عبور می‌کنه. تو گذشته سونی میتونست با پرداخت یه مبلغی بازی رو تو انحصار پلی‌استیشن نگه داره و اسکوئر اینیکس هم راضی بود.
ولی الان دیگه اون پولا جواب نمیده.
نه، ریاضیات این قراردادا دیگه جور در نمیاد. تعداد کاربرای فعال یک کنسول به تنهایی نمیتونه بازگشت سرمایه همچین قولی رو تضمین کنه.
پس با انتشار همزمان رسماً پایان یه دوران رو اعلام کردن.
آره، اسکوئر اینیکس با این کارش تأیید کرد که دوران طلایی انحصاری های ثرد پارتی یا همون شخص ثالث تموم شده. فهمیدن برای بقا بازی باید از روز اول در دسترس هر کسی که یه صفحه نمایش داره قرار بگیره.
و جالب اینجاست که این روند انگار برای خود استودیوهای داخلی سونی هم داره تبدیل به یه قانون میشه.
آره، اونا هم دارن همین مسیر رو میرن.
دیشب مشخصات نسخه PC بازی گوست آف سوشیما منتشر شد. دنباله بازی گوست آف سوشیما قرار 15 سپتامبر 2026 همزمان برای پلی‌استیشن 5 و PC عرضه بشه.
که کار پورتش رو استودیوی نیگزوس انجام داده.
با وقتی به مشخصات فنی که آماده کردن نگاه می‌کنیم، واقعاً حیرت انگیزه. پشتیبانی کامل از DLSS 3.5 و FSR 3.1 دارن. برای شما که شاید خیلی درگیر اصطلاحات کارت گرافیک نباشید، بذارید خیلی ساده بگم. این تکنولوژی‌ها یا به طور خاص قابلیت فریم جنریشن چطور کار می‌کنن؟
آره، این خیلی مهمه که ساده توضیح داده بشه.
تصور کنید یه نقاش فوق سری دارید، کارت گرافیک شما فریم اول و فریم سوم یه صحنه رو رندر می‌کنه. حالا به جای اینکه کارت گرافیک به خودش فشار بیاره تا فریم دوم رو هم بسازه،
هوش مصنوعی وارد کار میشه.
دقیقاً، هوش مصنوعی تو کسری از ثانیه فریم‌های قبلی و بعدی رو بررسی می‌کنه و فریم دوم رو خودش حدس می‌زنه و نقاشی می‌کنه. نتیجه‌اش چیه؟ بازی شما بدون اینکه کارت گرافیکتون رو ذوب کنه با بالاترین نرخ فریم و روان‌ترین حالت ممکن اجرا میشه.
یه جادوی نرم افزاری خالص.
آره، که حالا سونی داره روز اول روی پی سی ارائه میده.
و این توضیح تکنیکال شما دقیقا نشون میده که چرا بازار پی سی برای سونی انقدر جذاب شده. پی سی گیمرها دنبال همین شخصی سازی ها و آزادی عمل بی‌نهایت تو تنظیمات گرافیکی هستن.
محدود نبودن به 60 فریم براشون حیاتیه.
درسته. چیزی که سونی میدونه برای فتح بازار پی سی بهش نیاز داره. اما در حالی که سونی داره مرزهای پلتفرمش رو باز میکنه، نینتندو هم داره یه مشکل سخت افزاری تاریخی رو حل میکنه.
اوه، رسیدی به جویکان دو؟
آره، معرفی جویکان دو با باتری 35 ساعته عالیه. اما تغییر اصلی توی معماری آنالوگ هاست.
بله، سنسورهای مغناطیسی هال افکت.
بالاخره
بعد از این همه سال.
میدونی سالها بود که بازیکنای سویچ از مشکل دریفت عذاب میکشیدن. یعنی دستتون رو از روی کنترلر بر میداشتید اما شخصیت بازی خودش راه میرفت.
خیلی رو اعصاب بود.
خیلی. دلیلش این بود که آنالوگهای قدیمی از پدهای کربنی استفاده میکردن که رو هم ساییده میشدن. این سایش فیزیکی تولید گرد و غبار میکرد و در نهایت سنسور خراب میشد.
اما سنسورهای جدید کلن فرق دارن.
آره، سنسورهای هال افکت کاملا بر اساس میدانهای مغناطیسی کار میکنن. هیچ تماس فیزیکی بین قطعات متحرک وجود نداره. پس هیچ سایشی اتفاق نمیفته، پس هرگز خراب نمیشن. این یه پیروزی بزرگ برای بازیکن‌ها.
واقعا خبر خوبیه.
اما تو کنار این سخت افزار، نینتندو بالاخره ساخت بازسازی The Legend of Zelda Ocarina of Time را هم تایید کرد. اونم فقط با یه تریلر 45 ثانیه‌ای از کشیدن شمشیر مستر سورد توسط لینک و اینترنت واقعا منفجر شد.
آره، با اینکه اطلاعات این بازی ماها بیش کاملا لو رفته بود، بازم همه هیجان زده شدن. چرا این اتفاق میفته؟
خب ببین، چون زلدا فراتر از یه بازیه، یه میراثه برای گیمرها، اما اینجا یه تله بزرگ برای نینتندو وجود داره.
چه تله‌ای؟
نسخه اصلی اوکارینا آف تایم تو سایت متاکریتیک نمره 99 داره. این یعنی کمال مطلق تو تاریخ بازی ها. حالا شما تصور کن میخوای روی شاهکاری که نمره 99 داره دست ببری و اونو با قیمت احتمالی 70 دلار برای نسل جدید بفروشی.
کار به شدت ریسکیه.
خیلی. اگه فقط گرافیک رو بهتر کنن، طرفدارا میگن این یه کپی تنبلانه است و ارزش 70 دلار رو نداره. اگه گیم پلی رو مدرن کنن و تغییر بدن،
ما پس طرفدارای قدیمی فریاد میزنن که جادوی اصلی رو نابود کردین.
دقیقاً. این یکی از خطرناکترین تنابهاییه که نینتندو داره روش راه میره.
خب، اجازه بدید یه چرخش بزرگ داشته باشیم. ما تا الان داشتیم درباره نینتندو صحبت میکردیم. شرکتی که به شدت کنترلگر و روی تک تک پیکسل‌های آی پی خودش تعصب داره.
یکی از بسته‌ترین اکوسیستم‌ها.
حالا تصور کنید ما از این قلعه به شدت محافظت شده بیرون میپریم و وارد یه دنیای بیقانون میشیم. جایی که نه تنها هیچ آی پی ای وجود نداره، بلکه حتی قانونی برای رفتار آدم هم تعریف نشده.
اوه، داریم میریم سراغ کریپتو.
درسته، درباره بازار کریپتو حرف میزنم.
بله، یه تغییر مسیر اساسی به سمت پلتفرم pump.fun تو شبکه سولانا
که اخیراً خیلی سر و صدا کرده.
شدیداً. این پلتفرم که قبلاً محل تولد میم کوین‌های عجیب و غریب بود، حالا یه بخش جدید به اسم بازار گو را انداخته. شعارشون خیلی ترسناک و در این حال جذابه. پول بده به هر کسی تا هر کاری بکنه.
شعارشون خودش گویای همه چیزه.
و آمار نشون میده که این فقط یه شعار نیست. pump.fun تو حال حاضر نزدیک به 44% از تمام حجم معاملات صرافی‌های غیر متمرکز تو سولانا رو تو دست داره و هفته‌ای بیش از 9 میلیون دلار درآمد خالص داره.
رقم واقعا وحشتناکیه. و کاربرد این بازار چیه؟ یه سیستم پاداش یا بانتی کاملا آزاد؟ تو منابع اومده یه نفر تو این بازار 5000 دلار جایزه گذاشته تا کسی لوگوی pump.fun رو روی پیشونیش تتو کنه.
و 3 نفر این کارو کردن.
آره، واقعا 3 نفر تا الان این کار رو کردن و پولشون رو هم گرفتن. تازه کارهای عجیبتری هم هست. مثلا بیس جامپینگ بدون تجهیزات ایمنی کامل یا ورود به ساختمونای متروکه خطرناک.
یه جور غرب وحشی.
دقیقاً. حالا سوال من اینه، چرا سولانا؟ چرا این بازار مثلا روی بلاکچین معروفتری مثل اتریوم شکل نگرفت؟ مکانیزم فنی پشت این اتفاق چیه که اجازه میده چنین کولوسئوم دیجیتالی ساخته بشه؟
راستش این یه سوال عالیه و جوابش کاملا تو معماری فنی شبکه‌ها نهفته است. ببین تو بلاکچین اتریوم هر تراکنش یه کارمزد یا گس فی داره.
که معمولاً هم خیلی بالاست.
آره، این کارمزد بسته به شلوغی شبکه میتونه بین 10 تا 50 دلار باشه. حالا تصور کن شما میخوای برای یه کار ساده گرافیکی یا یه ویدیوی خنده‌دار تو بازارگو فقط 5 دلار جایزه تعیین کنی.
اگه رو اتریوم باشی چی میشه؟
باید 30 دلار کارمزد بدی تا اون 5 دلار رو منتقل کنی. این از نظر اقتصادی کاملاً فلج کننده است. اما شبکه سولانا چطور کار میکنه؟ زمان نهایی شدن تراکنش تو سولانا کمتر از 150 میلی ثانیه است.
یعنی تقریبا درجا.
آره، و مهمتر از همه کارمزدش زیر 1000 دلاره. یعنی کسری از 1 سنت.
که اصلا به حساب نمیاد.
دقیقاً. این زیرساخت فنی فوق سریع و فوق ارزان همون مکانیزمیه که به قراردادهای هوشمند تو pump.fun اجازه میده هزاران تراکنش خرد و پاداش‌های آنی رو بدون هیچ استحکاکی مدیریت کنند.
بله، از نظر فنی که بی‌نظیره. اما بیایید با واقعیت روبرو بشیم. این آزادی مطلق عملاً یک کابوس اخلاقی و قانونیه.
بدون شک.
پلتفرم ادعا کرده که هیچ مسئولیتی در قبال صدمات فیزیکی کاربران نداره و فقط محتوای کاملاً غیرقانونی را حذف می‌کنه. اما من اصلاً نمیتونم باور کنم که اونا بتونن چنین چیزی رو کنترل کنن.
کنترل کردنش تقریباً غیر ممکنه.
آره، آخه چطور میخوای توی سیستم کاملاً غیر متمرکز با 10,000 درخواست تو روز که توسط قراردادهای هوشمند و به صورت خودکار اجرا میشن نظارت یا مادریشن داشته باشید؟ این غیر ممکنه.
درسته.
این سیستم به راحتی میتونه تبدیل بشه به ابزاری برای پولشویی یا استخدام برای کارهای مجرمانه غیرقابل ردیابی. قانونگذارا قطعاً به زودی جلوی این قطار ترمزبریده رو میگیرن.
خب اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، حق کاملاً با شماست. و اتفاقاً این تصور که سیستم‌های غیر متمرکز میتونن از چنگ قانون یا قدرت‌های مرکزی فرار کنن، کلاً یه توهم بزرگه.
یه سراب.
آره. منابع ما دیشب یه مثال بی‌نقص برای اثبات همین موضوع داشتن. در حالی که ما داشتیم به آزادی مطلق تو سولانا نگاه می‌کردیم، اپلیکیشن تلگرام که همیشه خودش رو نماد آزادی بیان و مقاومت تو برابر سانسور میدونه
به طور موقت از اپستور اپل حذف شد.
دقیقاً، حذف شد.
بله، و دلیل این حذف هم بسیار مهم بود. اپل متوجه شد که محتوایی تو تلگرام داره دست به دست میشه که قوانین سختگیرانه مربوط به CSAM رو نقض میکنه.
که خط قرمز خیلی از شرکت هاست.
خب اجازه بدید اینجا یه توقف کوتاه داشته باشیم برای کالبد شکافی اصطلاحات برنامه‌مون. عبارت CSAM مخفف محتوای سوء استفاده جنسی از کودکانه.
آره، بهتر اینو کامل باز کنیم.
حتما. شاید برای شما سوال بشه که چرا تو متون قانونی جدید و گزارش‌های شرکت‌های فناوری دیگه از کلماتی مثل پورنوگرافی کودکان استفاده نمیشه.
دلیلش خیلی مهمه.
پاسخ کاملا حقوقیه. ببینید، از نظر قانون پورنوگرافی به محتوایی گفته میشه که حاصل توافق و رضایت دو انسان بالغ باشه. اما تو مورد کودکان اونا از نظر قانونی و عقلی هرگز ظرفیت ارائه چنین رضایتی رو ندارن.
پس اصلا کلمه پورنوگرافی براش اشتباهه.
دقیقاً. بنابراین هر گونه محتوایی از این دست به صورت پیش‌فرض و مطلق یه سوء استفاده یا ابیوز تلقی میشه. این تغییر کلمه برای اینه که ماهیت 100% مجرمانه این عمل کاملا شفاف باشه و هیچ جای بحثی باقی نمونه.
توضیح بسیار دقیق و ضروری بود. حالا واکنش تلگرام به این اتفاق چی بود؟
چی کار کردن؟
پلتفرمی که سالها تو برابر دولت‌ها مقاومت می‌کرد و به معماری غیر متمرکز سرورهاش افتخار می‌کرد، در کمتر از 24 ساعت تمام حساب‌های متخلف رو بست.
چقدر سریع؟
آره، سیستم‌های گزارشدهی درون برنامه خودش رو ارتقا داد، با اپل تماس گرفت و به اپستور برگشت. سرعت عمل تلگرام بی‌نظیر بود، اما این اتفاق یه پیام پنهان و بسیار قدرتمند داره.
که کل مفهوم آزادی تو اینترنت رو زیر سوال می‌بره.
دقیقاً.
پارادوکس بزرگ داستان ما هم همین جاست. شما میتونید آزادترین شبکه بلاکچینی رو روی سولانا بسازید. میتونید امن‌ترین و غیر قابل نفوذترین پیام رسان دنیا رو کد نویسی کنید و به آزادی مطلق کاربرای خودتون افتخار کنید.
ولی آخرش چی؟
آخرش اینه که اپلیکیشن شما باید روی گوشی من نصب بشه. و چه کسی درب ورودی این گوشی رو کنترل میکنه؟ شرکت‌های مثل اپل و گوگل. شما تو واقعیت مستاجر یه فروشگاه به شدت متمرکز هستید.
یه مستاجر که هر لحظه ممکنه بیرونش کنن.
آره، تمام اون تمرکز زدایی و آزادی شعارگونه در برابر قدرت یه سویچ ساده تو مقر اپل که میتونه دسترسی صدها میلیون کاربر رو تو یه ثانیه قطع کنه، هیچ و پوچه.
تلگرام مجبور بود تو 24 ساعت تسلیم بشه، چون خارج از اپ استور تلگرام اصلاً وجود خارجی نداره.
و این بهترین جمع‌بندی برای اخباری امروز مرور کردیم. ما شاهد برخورد دو نیروی عظیم تو دنیای تکنولوژی و سرگرمی هستیم.
درسته. از یه طرف شرکت‌ها دارن دیوارهای قدیمی خودشون رو خراب می‌کنن.
گیم فریک یاد می‌گیره که بدون پوکیمون روی پای خودش بیسته.
اسکوئر انیکس با انتشار فاینال فانتزی روی کنسول‌های رقابا نشون میده که پلتفرم‌های انحصاری دارن می‌میرن.
و پلتفرم‌های مالی مثل پام.فان مرزهای آزادی شخصی رو فراتر از حد تصور هول میدن.
اما از طرف دیگه همونطور که تو داستان تلگرام دیدیم، هر چقدر هم که ما به سمت این دنیای باز و بدون مرز حرکت کنیم، تو نهایت با دیوارهای آجری یه واقعیت متمرکز برخورد می‌کنیم.
همون کسایی که دروازه‌ها را دستشون دارن.
دقیقاً. کسایی که زیرساخت نهایی رو کنترل می‌کنن، هنوزم اربابان این دنیا هستن. درک این دینامیک پیچیده به شما یه دیدگاهی میده که دیگه با خوندن هیچ خبری غافلگیر نشید.
و این دقیقا همون چیزیه که من میخوام شما باهاش خلوت کنید. این بررسی عمیق رو با این فکر تو ذهنتون به پایان ببرید. ما دیدیم که ناشران بزرگ بازی دارن سخت افزارهای انحصاری رو رها میکنن چون دیگه براشون سودی نداره.
و پلتفرم‌های بزرگی مثل تلگرام هم مجبورن در برابر اپ استورها زانو بزنن.
حالا از خودتون بپرسید، آیا ما با سرعت داریم به سمت آینده‌ای میریم که تو اون خریدن یک کنسول یا حتی مدل گوشی هیچ اهمیتی نداره؟ و تو اون آینده آیا کنترل مطلق جهان و آزادی ما تنها تو دست همون دو یا سه شرکتی خواهد بود که شریانای اصلی و اپستورای دیجیتال رو کنترل میکنن؟
سوال ترسناکیه.
واقعا ترسناکه. آیا رویای غیر متمرکز بودن فقط یه توهم زیبا برای مستاجرانی ابدی تو زمینای دیجیتال چنگول تکنولوژیه؟ این موضوعیه که قطعاً ارزش فکر کردن داره. از اینکه امروز تو این کاوش عمیق قوانین شکسته شده همراه ما بودید، بی نهایت متشکریم.
مرسی که گوش دادید.
تا کاوش بعدی، اوقات بسیار خوشی رو برای شما آرزو می‌کنیم.